أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. کنم راجع به ویژگی های منحصر به فرد زن من حس تملک رو عرض کردم. پس ما داریم روابط زناشویی رو عرض میکنیم. عرض کردیم مهمترین عامل برای یک زندگی خوب سالم انشاءالله تعامل درست زن و مرد هست، و برای این تعامل درست زن و مرد باید همدیگر رو بشناسن. بنابراین ما باید با زوایای روی همدیگه آشنا بشیم. یه سری ویژگی متضاد رو گفتیم تمام شد، روی 4 یا 5 تا ویژگی متضاد بود که هر دو رو بررسی کردیم و با توجه به اون به هر حال ویژگی ها عرض کردیم که انتظارمون از زن و مرد این هستش که چگونه برخورد بکنن. در ویژگی های منحصر به فرد زن حس تملک رو عرض کردیم. دو، روحیه دگرخواهی. خانم ها دگرخواهند، لذا یک علت توجهشون به دوستانشون و دیگران و نزدیکان برمیگرده به همین روحیه دگرخواهیشون. آقایون بدونن این طبیعیه و نباید نگران باشن، و باز معنا و مفهومش این نیست که این خانم به مردش بی‌توجهه. فهرست وار دیگه بعضی از مطالب رو عرض میکنم که امروز باید بحث ما تمام بشه. سه، روحیه خودنمایی در وجود زن خداوند قرار داده، لذا پوشش زیبا برای عروسی و مهمانی باز برمیگرده به همین ویژگی خودنمایی زن برداشته بد نباید بشه. البته ما توصیه‌مون به خانما اینه که بسنده نکنن به اون زمانی که میخوان عروسی تشریف ببرن یا یک مهمانی حالا تشریف ببرن، برای مردشون هم لباسای قشنگشون رو بپوشن. یا آقای میگفتن که من هر وقت خانمم لباسای خوشگل میپوشه میفهمم یا عروسی میخواد بره یا مولودی یا مهمونی. مطمئن نمی تردیدی ندارم. بعد میگم خانم کجا میگه یه عروسی هست میخوایم دیگه کم کم یا جشن مولودی چیزیه. خب این خیلی بده، این بده. بالاخره مرد حق داره، و چقدر دین ما به این قضیه تاکید کرده که زن خودش رو برای مردش بیارایه و از لباسهای زیباش استفاده کنه. چهار، ظرافت جسمی. خانم ها جسمشون ظریفه، همینطور که روح لطیفی دارن جسمشون هم ظریفه. لذاست که حضرت آقا علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودن ان المرأه ریحانه لیست بقهرمانه. زن ریحانه است، یه گل لطیفه و قهرمان نیست. ریحانه یه گل بسیار لطیفیه که شاید قبلا عرض کردم خدمتتون، اونقدر لطیفه که شما انگشتتون رو بذارید روش بذارید و بردارید زده شیارهای انگشتتون میمونه روش، آدم نیست با فشار هم بذارید و بردارید. خیلی تشبیه قشنگیه. این مرأت ریحانه لیست به قهرمان. اینا ویژگی های منحصر به فرد خانوم بود. خب حالا چرا این ویژگی باز چه پیامی به آقایون میده که توقع کارهای مردونه سخت اینا رو نباید از زن داشت؟ و واقعا گاهی تعجب میکنه آدم که بعضی از آقایون چقدر فشارهای بی خودی رو وارد میکنن و این زن متحمل یک سری رفتارهایی میشه. و شاید قبلا اشاره کردم خدمتتون که اصلا نیازی نیست که آقایون خانومشون رو اینو خودشون بکنن، چون مرد همینطور که عرض کردم زمخته چهره اصلا جسمش روحش، ولی زن بسیار لطافت روح داره و جسمش هم که عرض کردم ریحان است. ویژگی های منحصر به فرد مرد. یک، اثبات اقتدار. این خیلی خیلی ویژگی مهمیه. این مشابه اون حس تملکی که نکته داره من به مقدار من توضیح بدم. اثبات اقتدار. اثبات اقتدار یعنی چی؟ یعنی حس مردانگی. مرد یه حسی داره به نام حس مردانگی که ما اسمش رو داشتیم اثبات اقتدار. دوست داره مقتدر باشه، دوست داره اقتدارش رو اثبات بکنه. ازا گاهی بهانه جویی ها بهانه گیری های بی خودی برای اینه. البته جالبه بدونید که این اقتدار مرد برای زن هم مطلوبه ها، برای زن هم مطلوبه. اونم خداوند در وجود زن هم این رو قرار داده که دوست داره مردش مرد باشه، مقتدر باشه. آیه متعالی رحمت الله علیه جمله زیبایی دارن که زن از مرد شجاعت و دلیری و مرد از زن زیبایی و دلربایی میخواهد. اگر این نقش ها عوض شد خیلی بد میشه. پس زن از مرد شجاعت و دلیری همون اقتدار رو میخواد، دوست داره، و مرد از زن زیبایی و دلربایی. و جالبه بدونید که همین زنهایی که خانمهایی که مردشون رو ذلیل کردن و خیلی هم افه میان و کلاس میذارن و خیلی مثلا خوشحالن که حالا مردش مثلا خیلی تو سری خوره و بدون و آب نمیخوره و این ظاهر قضیه هست، خودش هم بدش میاد، خودش هم ناراحته. مریم خانم، نسرین خانم، مریم خانم رفته خونه نسرین خانم، بعد صدای میاد، صدای شوهر نسرین خانم میاد که خانم بله آقا کت من کجاست؟ همونجا آویزونه. مریم که رفته خونه نسرین ها میگه که یکی بود، میگه شوهرم، شوهرت بود؟ چرا اینجوری با ترس میزنه؟ عادتش هم اینجوریه، الان کتش رو برمیداره میره، عادتش هم اینجوریه. خیلی من تعجب کردم، شوهر تو با تو اینجوری حرف میزنه؟ یا مرد منو ببین، این موش توی دستم، این اینجوری هم میکنه، این موش من تو دستم لش کردم، اون جرأت داره صداشو ببره بالا، من میزنم تو سرش، میاره جلو میخوام یکی دیگه بزنم سرشو، میاره جلو میخوام یکی دیگه بزنم. ببینید این مریم خانم یه آدم یکی شوهرش زن دلیله و دلیلشه. خدا میتونه این خانمی که اینجور افه میاد کلاس میذاره که مثلا افتخار میکنه به این که خلاصه شوهرش این موش بیه دستاش گرفته، یکی میدنه تو سرش میاره میخوام یکی دیگه هم بزن، بدون اجازه این خانم آب نمیخوره و او هستش که تو زندگی تصمیم گیرنده است و جرأت نداره مدرسه داشو ببره بالا، این ظاهر قضیه است. باور کنید خانم تو خلاف فطرتشه، اون خودش هم از این مرد بدش میاد، متنفره، متنفره از این مرد، دوست داره مردش مقتدر باشه، زنم مرد مقتدر دوست داره. اگر برعکس شد، هم عرض کردم زن از مرد زن زلیل بدش میاد و اگر افه میذاره اون ظاهر لغلبه کلامه، و جالبه که مردم از زن مردگونه بدش میاد، چون ببینید عرض کردم از قول آقای مطهری مرد از زن زیبایی دلربایی میخواد. اگه برعکس شد، یه خانمی توی زندگی زن چغلی شد، جایگاه مردونه پیدا کرد، رفتارهای مردونه، خب مردم بدش میاد از این زن، اونم دوست نداره، چون مرد از زن زیبایی و دلربایی میخواد. و اگر مرد زلی شد زنه بدش میاد. با توجه به این ویژگی مرد، ما توصیه میکنیم به خانمهای بزرگوار که مخالفتهای موردی مردتون رو گاهی بپذیرید، جدال با اون نکنید. مثلا 10 بار خانم گفتن که آقا بریم خونه مامانم اینا، ببخشید مثالم عوامانه، شاید اشکال به من همینه که مثالم خیلی عوامانه، این نفس من ها، شما الحمدلله فریخته اید و شاید مثال قلم بتری باید بگیم در این جلسه، برای ببخشید که خدمتتون عرض کنم که 10 بار خانم گفته که آقا بریم خونه مامانم اینا، آقا گفتن که بله خانم بریم، چش که بریم امشب، چش بار 11 خانم میگن که آقا بریم خونه مامانم اینا، نه چی؟ نه؟ آره نه. آها تو از اول با مامان من دشمن بودی، اصلا اون روزی که اومدی خواستگاری دیدم یه جورایی به مامانم نگاه میکردی که اصلا معلوم بود بعدت اومده دشمن. بابا بنده خدا، خانم محترم، چی داری میگی شما؟ مگه این بدبخته بیشتره 10 بار شما نگفتی بریم خونه مامانم اینو گفته چش؟ حالا با تو اونجا دشمن مامانت نبود؟ اونجا که 10 بار شما گفتی و با خیال راحت با آرامش بدون مخالفت اومد، اونجا دشمن نبود؟ الان که دیگه حالا 1 بار گفت دشمن مامان شما شده، بنده خدا بدون اینجا که حتما آقا ببینید، من معتقدم اینجا یه خانم فریخته نباید اینجور برخورد بکنه، باید بدون او اقتدارش تثبیت کنه، بدون او الان میخواد اقتدارش رو تثبیت کنه، هم میخواد بگه خانم بدون مرد خونه منم، اون نیاز فطریشه، هر از چنگایی میخواد اقتدارش رو تثبیت کنه، این نداره ایجازه بده تثبیت کنه، طوری نمیشه. یه خانم محترم فرهیخته میگه که حتما آقا حوصله ندارید، نه سیر حوصلم دارم نمیریم، حوصلم دارم نمیریم، بگه معلوم میشه که واقعا همون اقتداره میخواد خیلی بالا هر شما صلاح دونید، شما اجازه بدید اقتدارش رو تثبیت کنه. اگه یک ساعت بعد نیمد بگه که راستی خانم کارامو جفت جور کردم، زشته دیگه، حالا به مامان زنگ زدی میریم دیگه، این دیگه زشته، حالا جفتی و من جفت جور شد، قرارامو چیز کردم، کنسل کردم، تنظیم کردم اینا، هم مشکلش همون اقتداره، او اینجا رو باید آدم درک بکنه، اون نیازشه. با توجه به این ویژگی مخالفت های موردی مردتون رو بپذیرید، با او جدال نکنید، این رو وقتا از او پیروی کنید، اشکالی نداره، از او پیروی کنید. این دستورهایی که دین ما سرداران بزرگواران به ما داده همش حساب شده است. من بارها عرض کردم فریب حرفای این فیمینیستا رو نخورید، حتی اونا خودشون رسیدن آیا حرفای 20 سال قبل غرب ما حالا داریم نشخوار میکنیم، مگر خودشون اونا رسیدن بیتی فریدان و هم کیت میلت و این امثال افرادی که دیگه اینا فیمینیستای معروف غرب بودن، اما اینا به گورستان پیوستن. الان خود اندیشوران غرب دارن میرسن به اینکه فیمینیسم چیز غلطی بوده، هی زن و مرد یکی بشن و برابر بشن و بعدم یعنی چه زن از مرد پیروی بکنه. هر دستور دین ما داده حساب شده بوده، ازا پیروی کنید، از مردتون تعریف و تمجید کنید، البته خوشش نمیاد یعنی خانم از من تعریف نکنه، شما بکنید، شما گوش ندید به حرفو خانم از من تعریف نکن، این مرد من اگر میگه نه شما تعریف کنید، خوشش میاد، دوست داره. و چیزی که قبلا عرض کردم با توجه به این ویژگی اثبات اقتدار برخورد بزرگونه باش نداشته باشید، به این معنا که نقش مامان رو ایفا نکنید. اونی که ما در بحث ازدواج گفتیم سن خانم بالاتر نباشه برای همین قضیه بود، همونجا هم اشاره کردم اگر سن خانم از آقا بالاتر باشه نقش مامان رو پیدا میکنه، اجازه اثبات اقتدار به مردش نمیده، اجازه نمیده اقتدارش رو تثبیت کنه و بعد مشکلاتی که دیگه توی زندگی ها متاسفانه ما میبینیم. ویژگی دوم مرد منحصر به فرد مرد غروره. غروره، خداوند در وجود مرد غروری رو قرار داده که به اون میزان در وجود خانم قرار نداده. هستا اصلش در وجود همه ما هست، زن یا مرد فرق نمی کنه، اما در وجود مرد خیلی بیشتر. و در ضمن میدونید که این غرور هم منفی نیست، اون تکبره که منفیه، لذاست ما میگیم غرور ملی ما. غرور ملی ما به ما اجازه نمیدهد که مثلا جلو این قضیه رو مثلا نگیریم، انرژی هستی چیز غرور ملی، مثلا ما نمیگیم تکبر ملی ما به ما، میگن خب غلط میکنی شما تکبر داشته باشی، تکبر یعنی چی؟ تکبر ملی ما نمیگیم، تکبر ملی ولی غرور ملی میگیم. برای غرور به این معنایی که ما میگیم که خداوند در وجود مرد قرار داده، این لطف و منفی نیست، به جهت همون کارشه. باز رسالت ها که عرض کردن زن میخواد فرزند تربیت کنه، نیازی به غرور آنچنانی نداره، او باید لطیف باشه، باید روحش لطیف باشه، باید سازگاریش بیشتر باشه. اما مردی که میخواد تو جامعه کار کنه و هر کسی و ناکسی میخواد سر و کار داشته باشه، اگه غرور مردانه نداشته باشه خرد میشه، کمرش میشکنه، دوچاره مشکل میشه. با توجه به این ویژگی عذرخواهی براش خیلی سخته. بدونید خانم‌ها، مردهای شما آقایون عذرخواهی براشون سخته. خب میدونید نکتهش هم اینه که این که اگر عذرخواهی کنه، پیام این عذرخواهی اینه که او مرتکب اشتباه شده و خیلی براش سخته، دوست نداره که بماسته که اشتباه کرده، چون غرور داره دیگه، دوست داره محور باشه، متکا باشه، زنش قبولش داشته باشه. لذت کردن شما مردتون رو اگر نصیحت بکنید این پیام رو بهش میدید که من قبولت ندارم، و او دوست داره مقبول زنش باشه، قبولش داشته باشه همسرش. لذا ما توصیه‌مون اینه که جسارتاً به خواهرای بزرگوار، به خانم‌های محترم شما پیشگام بشید. یعنی آقا برم من عذرخواهی کنم او خطا کرده، نه کی گفته اینو؟ اتفاقاً کاملا غلطه. ما نمیگیم جایزه بدید، متاسفانه بعضی از خانوما اشتباه میکنن، غلطه، مرد اشتباه کرده، خطا کرده، مقصر بوده توی قضیه‌ای، خب اون که نمیاد عذرخواهی کنه، خانم میره ازش عذرخواهی میکنه، چرا این کارو میکنی؟ کی گفته اینو؟ نه دین میگه، نه عقل میگه، هیچ کی هم چیزی حرفی نمیزنه، بابا اون مقصره، اون مرتکب خطا شده، شما با این کار جایزه بهش میدی، اتفاقا تشجیعش میکنه باز دوباره همون رفتار غلطو انجام بده. نه، ما نمیگیم شما او خطا کرده، اگه واقعا شما مقصر بودی، شما شروع کننده بودی، شما ابتدا مشکل رو ایجاد کردید، خیلی خوب، حق اینه که شما برید عذرخواهی کنید. او شروع کننده بود و غرورش اجازه نمیده، خب من چیکار کنم؟ برم من ازش عذرخواهی کنم؟ کی گفته برید عذرخواهی کنید شما؟ نه، عذرخواهی نکنید، قائله رو ختم کنید، قائله رو ختم کنید، لازم نیست برید عذرخواهی کنید، یه سلام و یه دو تا کلمه حرف و یه برخورده، یه نگاه محبت آمیز معمولی مثل قبل از تنش حل میکنه قضیه رو. ما منظورمون اینه که پیشگام بشید. با توجه به این غرور که مرد در خداوند در وجود او قرار داده، قناعت داشته باشید در برابر سرزنش به شدت مقاومت میکنه، لذا مردتون رو سرزنش نکنید، خیلی براش سخته. جزو یکی از علل جدی تنش ها توی زندگی ماها این سرزنش هاییست که زن مردش رو میکنه. و علت نرفتن آقای نزد مشاور هم همینه. ما 95% اگر عرض بکنم مراجعانم خانم ها اقراق نکردیم، 95% بلکه بیشتر، شاید اگه بگم 97% هم اقراق نکردم که چه مشاوران حضوری، مراجعان حضوری ما و مراجعان تلفنی ما خانم ها هستن. آقای ممنون خیلی براشون سخته تن به رفتن به نزد مشاور نمیده. میدونی چرا؟ نقطه چیه؟ از دید مرد رفتن نزد مشاور یعنی اعتراف به اشتباه، و او دوست نداره به اشتباه خودش اعتراف کنه به جهت همون غروری که خداوند در وجود او قرار داد. با توجه به این ویژگی به شدت در مقابل تعریف از دیگران حساسه. از دیگران تعریف نکنید، به ویژه با جنابش که قبلا عرض کردم دیگه خیلی خیلی بدتر متنفره که شما از شوهر خواهرتون و با جنابش تعریف کنید جلو او. و یه حساسیت دیگه هم با توجه به این غرورش داره، حساسیت در مقابل مقایسه با دیگرانه. لطفا مردتون رو با دیگران مقایسه نکنید. البته این در مورد آقایون هم هستا، نباید خانومشون رو همسرشون رو با دیگران مقایسه کنن، اونم اشتباهه. اما این با توجه به غرور مرد چیزیست که حساسیتیست که او بیشتر داره. ویژگی منحصر به فرد سوم پندناپذیریه. آقایون پندپذیر نیستن. البته من همینجا یه چیزی بگم، ببینید اینا اون اصولیست و اون ویژگیاییست که در وجود زن و مرد قرار داده، اما معنا و مفهومش این نیست که الا ولا بود باید مرد اینجوری باشه. نه، این اصله، ولی هم مرد هم زن میتونن خلاف این اصل عمل کنن، خودشونو بسازن. سازندگی و خودسازی همینه دیگه. اگه من یه ویژگی دارم و موافق اون ویژگی میخوام خودم رو بسازم، من که هنر نکردم که. مثل یه ماهی که رودخونه سراشیب داره میره، این ماهی هم اصلا لازم نیست که بال بزنه، خب آب داره میبردش دیگه، این که هنری نکرده. اگه این ماهی برگشت در خلاف مسیر رودخونه رفت، اون هنر کرده، این هنره، نه اینکه تو مسیر رودخونه داره میره، هنر نکرده. لذا این رو من عرض بکنم، این معنا و مفهومش این نیست که حالا آقایون بگن خیلی خب دیگه نبی گفت ما پند نپذیریم دیگه پند نپذیرن. نباید، انسان رو خودش کار کنه. یا سرور بزرگواری که نامه ای داده بودن جلسه قبل به من که شاید خوندم حتی این نامه رو، توضیحی هم دادم که گفتن، فرموده بودن آقا شما که گفتید که زن به جهت شدت عواطفش پا میشه کنار بستر بچش و مرد رو بفش بلنده، از روزی که شما اینو گفتی نکنه آقایون برداشت بد بکنن بگن خب پس ما دیگه باید دائم پروپوف کنیم و ما دیگه اصلا کاری نداریم و حالا کمک به خانوممون نکنیم و توی خونه مثلا به زنمون کمک نکنیم، اگه بچه ترک کرده نگیم باری رو از دوش او برداری بذاریم همه. نه، این که ما منظورمون اینه، ما میخواییم بگیم که او سردی عواطف داره، اگه نمیاد همچی کاری میکنه این به جهت اون ویژگی شخصیتی و به هر حال زاویه روحیشه که این کارو میکنه، اما باید خودش رو بسازه. همون بحث قربون صدقه رفتن که عرض کردم، خلاف طبع ما آقایونه که هی بگیم به خانم اون دوست دارم، ولی ما باید خودمونو بسازیم، روایت داریم، بگیم، تمرین کنیم. اینجا پندناپذیره مرد، درست مرد با توجه به مجموعه روحیاتی که داره پند نمیپذیره خیلی راحت. این اصل دلیلش هم اینه که وقتی زن او رو نصیحت میکنه، تلقی اونه که داره ازش انتقاد میکنه و این نشانه بیاعتمادی زن بهشه. اون گمان میکنه که اگر زنش بهش انتقاد نصیحتش میکنه، این یعنی انتقاد، یعنی قبولش نداره، یعنی بهش اعتماد نداره، و مرد این براش سخته. دوست داره معتمد مردش باشه، زنش باشه، دوست داره زنش او رو قبول داشته باشه. خب ما چی کار کنیم پس؟ حالا که اون پند ناپذیره، یعنی رهاش کنیم، مثلا کاری نکنیم. خب اون یه خطاهایی داره، یه رفتارهای اشتباهی داره. ما تو اصلی همون اول روش الگوییه، بگیم روش الگویی، شما خودتون خوب باشید، خودتون خوب باشید، کم کم یاد میگیره، میفهمه. من تو اصلی هم به خانم ها اینه دیگه، حرص نخورید. شما ببینید روی خطایی میکنه، مثلا فرض بفرمایید توی کارش یه خامی میکنه، یه کاری میکنه که ممکنه دستمه بخوره. خب شما با روش الگویی سعی کردید به او بفهمونید، اگه فهمید فدا، اگر نفهمید، ما اصلی داریم در روانشناسی مواجهه با پیامدهای طبیعی رفتار، بذارید با پیامدهای طبیعی رفتارش خودش مواجه بشه، خودش مواجه بشه. مرد دیگه تو زندگی شکستی بخوره درس میگیره، ایشالله از شکستش درس میگیره، رشد میکنه، دقتش بیشتر میشه. ما دیگه لازم نیست تنش ایجاد کنیم زندگیمونو خراب بکنیم. او یه رفتار میکنه خیلی خوب، حتی واقعا من معتقدم در مورد حتی گناهانی که گاهی خدای نخواسته ممکنه مرد تو خونه خلافی میکنه، خیلی خوب، بله من، بله من وظیفه‌ام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، ولی من میگم خانم محترم شما که میدونی این آقای شما مرد شما این خطا رو داره میکنه، این گناه رو میکنه، بهش میگه اثر نمیذاره، لج میکنه، بدتر میکنه، متاسفانه اتفاقا بیشتر کشیده میشه به اون گناه، خب شما وظیفه نداری، چون شرط اول امر به معروف و نهی از منکر اثرگذاریه. خب بچه کار کنیم، خب بذار با خدای خودش کنار بیاد دیگه، وارد حریم شخصیش نشو، ناخوشونی کن، اول البته اصل تغافل بهش بفهمون که بفهمه که شما فهمیدید که او داره این گناه رو این خطا رو انجام میده، اما بذار خودش با خدای خودش کنار بیاد دیگه، وارد حریم شخصیش نشو. لا تدر و بازرتون وزر اخرى، همینه دیگه، هیچ کیو تو گور دیگری نمیذارم. البته نمیخوام بگم این عاملی بشه که ما امر به معروف نکنیم ها، بعضی میگن آقا چیکارش دادی؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، کسی تو اونو تو گور شما نمیذارن. این حرف غلطه ها. آیه قرآنه لا تزر و بازرتون وزر اخرى. هیچ کسی وزر دیگری رو نمیکشه. ولی در صورتی که اثرگذار باشه. اگر ما ببینیم اثر نداره خب چرا لزومی نداره؟ ببینید با پیامدهای طبیعی رفتارش مواجه شه. اگرم گناهی هست با خدای خودش کنار بیاد، وارد حریم شخصیش نشه. خب آقا ما یه وقتایی روش الگویی جواب نمیده. الان مرد من مشکلی داره، البته این که عرض میکنم فرق نداره مرد و زن ها در این قسمتش، مرد من الان مشکلی داره و من روش الگویی رو هم اعمال کردم جواب نداده، یا آیکیوش پایینه نمیگیره توجه نداره، یا تربیت خانوادگی شدن یه جوریه که از اول سالها نهادی نشده درش، او یه کاری میکنه سالهای زور تو زندگیشون پدرش مادرش نه همینجوری بودن، مثلا خدای نخواسته بددهنی میکنه، ما میگیم شما چرا یه اصرار داری، چرا میخوای ازش انتقاد بکنی، شما روش الگویی رو داشته باش، خودت حرف پدرش نزن، شما با بچهات مؤدبانه صحبت کن، میبینه یاد میگیره، دست بر میداره. اما نه نهادینه داره شده، حالا پدرش مادرش یه تیپایی بودن پشت میدادن، خیلی خوب نصیحتش کن، اما شرایط نصیحت خیلی مهمه. خانمان اینجوری هست، فرق نمی کنه، بچه هم اینجوریه، نوجوان هم اینجوریه، ما در مقابل نصیحت عزیزان مقاومی، یعنی انسان اینجوریه. یه در مثلا دارن فرنگی یا غربی ها میگن نصیحت کردن مثل اینه که شما روغن کچک رو به کسی بدی و پذیرفتن نصیحت مثل این که طرف روغن کچک رو بخوره، اینی فرق بین این دوتا. بنده شما رو نصیحت میکنم، من طور این نمیشه، من روغن کچک رو دارم میدم به شما، خانم بفهمید روغن کچک رو بگیرید، اون کاری نداره که شمایی که میخوایی بپذیرید مثل اینه که اینو باید بخوری این روغن کچک رو، و خدا نصیب گرگ بیابون نکنه، ما که نخوردیم میگن خیلی وحشتناکه روغن کچک، اصلا آدم میمیره و زنده میشه، این خیلی بده، ولی بعد از آزمایش رو اینو ظاهرا بعد روغن کچک آدم بخوره، خیلی میگن بده، خیلی زرمون مسئله قشنگیه. نصیحت باید شرایط داشته باشه، مثلا خب بنده خدا اول نقاط مثبتش رو بگو، جلو بچه ها نباشه، پیله نکن، پشت سر هم نگو. هر انسان اینجوری هست که چند تا پیام پشت سر هم دادی چون فرصت در دو تردید بهش نمیدی داغ میکنه. شما اکسی رو که دیگه بهترین میدوز در حال حاضر 5 تا پیام بهش بدی قاط میزنه، قاط میزنه دیگه، باز باید ریستارتش بکنی، واقعا کار نمیکنه با اون عظمتش. خب مغز ما همینجوری دیگه، کامپیوتر دیگه، بابا 4 تا پیام پشت سر هم بهش بدی داغ میکنه، قاط میزنه، قاطی میکنه، دو تا فریادش میره بار. یه بار پیام بده، بذار تازه و تحلیل کنه، عجله نکن. اول جلو بچه ها نباشه، مشکل تعارض رو در بچه ها ایجاد میکنه که خیلی خیلی خطرناکه، و بعد کم باشه یه بار پیام بده، اجازه بده تازه و تحلیل بکنه، و بعد اول نقاط مثبتش رو بگو. یه درد که خیلی از زن و مردها دارن همینه، میگه خدایا ببین ای بی وجدان، تو دلش میگه ای بی وجدان، این همه بهت خوبی کردم ندیدی، یه بار بدی کردم بهت اینجور زوم کردی و اینجور داری میگی، این همه بهت خوبی کردم چرا نمیبینی اون خوبی ها رو، یک عمر برات زحمت کشیدم، اینقدر امکانات مادی برات مهیا کردم، اینقدر مسافرت بردم، اینقدر بهت توجه کردم، انفاقت کردم. زنم هم اینجور میگه که چقدر وجدان این مرد من اینقدر تو زندگیش بهش خدمت کردم، بچه‌هاش بزرگ کردم، تربیت کردم، فضا رو براش آرام کردم، یه اشتباهی کردم، داره زوم میکنه همون میگه نقاط مثبتش رو بگید. ما اگر به نظرم میاد شرایط نصیحت رو رعایت بکنیم با محبت، با مهربونی، بدون تحکم، در خلوت خودتون، اون زمانی که یک موقعیت عاطفی داری، ما موقعیت های عاطفی که تو تلویزیون رادیو سالهاست داریم میگیم، فقط مربوط به بچه ها نیست که میاد مامانو میبوسه میگه مامان خیلی به خدا دوستت دارم، یه یعنی موقعیت عاطفی داره که میگیم تنور داره بچسبون نونو اینجا دیگه، اینجا وقتشه دیگه، مقاومتش دم میشه. زن و مردم موقعیت های عاطفی دارن، از اون موقعیت های عاطفی استفاده کنید. یه وقتی کادوی بهش میدید، هدیه میدید، یه وقتی که حالا یه خوبی در حقش کردید و الان زمینه داره مقاومتش کم میشه، ولی به نظر من اگه شرایط نصیحت رو ایشان رو رعایت بکنیم میتونیم حتی مردمون رو نصیحت کنیم و او بپذیره. اگر نمیپذیره و اون ویژگی پناهپذیری مقاومت میکنه، ما متاسفانه بدجوری نصیحت میکنیم و شرایط رو رعایت میکنیم. ویژگی چهارم، تعصب، به ویژه درباره خانواده‌اش. من به خواهران بزرگوار عرض بکنم این تجربه چند سالم نشون داده نسبت به خانواده مردتون حساسیت نشون ندید. دو تا ضرر جدی داره. اگر شما حساسیت نشون بدید، اولا این یه نقطه ضعف میشه و زوم میکنه، بعدن اذیتتون میکنه، متاسفانه اون مردی که خودشو نساخته اذیت میکنه، همینجا اذیت میکنه. و دو، شما با حساسیتاتون نسبت به نزدیکانش، به ویژه مامانش مرد نسبت به مامانش تعصب ویژه داره. اگه شما حساسیت نشون دادی، روز به روز به مامانش نزدیکترش میکنی، روز به روز نزدیکترش میکنی. پس اگر یه وقتایی توجهی داره، یه وقتایی به طور منطقی برقرار داره توجه میکنه، اگر یه وقتایی کمک مادی مثلا میکنه، از شما کم نمیذاره، حالا بعد عرض خواهم کرد طبقه قانون مدنی هستن، مرد مقدم انفاق زنش بر مادرش، همسرش مقدمه، و بعد اگر امکانش رو داشت به دیگران میتونه و نزدیکانش، اون حالا عرض خواهم کرد. حالا اگر اینجور کارا میکنه، حساسیت نشون ندید. چرا؟ شما هر رفت من معتقدم در این سالا به این نصیح رسیدم که اگر شما 5 نمره حساسیت نشون بدید راجع به رابطش با مامانش، این که به مامانت توجه میکنی و من اصل منم 50 نمره به مامانش نزدیک میشه. یا آقایی میگفتم من هفته 1 بار بعد از ظهر پنجشنبه میرفتم مامانم رو میدیدم. خانمم گفت آقا خیلی شما داری زیاده روی میکنی، یعنی چه هر هفته شما اگر ما 1 بارم بریم مامان تو ببینی بس. اینو گفت، کردم 3 روز در هفته. گفت من بهت میگم 1 روز در هفته، زیاده تو میکنی 3 روز در هفته. اینو گفت، کردمش هر روز. هی حساسیت نشون داد. الان به جایی رسیدم، جالبه ها، الان به جایی رسیدم که صبح که از خونه میرم میخوام برم اداره، اول میرم مامانمو میبینم، بعد میرم اداره، بعد از اداره که برمیگردم اول میرم مامانمو میبینم و به خانومم میگم دارم میرم خونه مامان اینا، زرزش میرم، هرزش میدم، میرم خونه مامانم اینا، میام خونه. و این جمله جالبه، حالم از دیدن مامانم به هم میخوره، حالم از دیدن مامانم به هم میخوره. یعنی این کاری میکرده این خانومه که از بعد حالم به هم میخوره از مامانم، ولی بلده. خب چرا حساسیت بنده خدا شما نشون میدی؟ چرا؟ اون بهرحال بدونی تعصب داره. 5، غیرت و حمیت. غیرت و حمیت، لذا خیلی انر داشته باشید ارتباط با نامحرم. همون قضیه با جناح که عرض کرده بودم قبلا خدمتون و بزرگواری هم دیدم توی نامه ها و سوال ها که آقا شما اینجا با تصاحب برخورد کردی، توضیح بردادم که ببینید من منظورم اون که یه گناهی انجام نمیشه. عرض کردم خط قرمز، اگر چادرشون خانم تا میزنه کنار، پوشش زیرش کاملا مناسبه، اگرم بابا جنام شوهر خواهد گرم گرفته، گناه نکرده، حالا همانو گرمی کرده، اون را هم حتی بدونید مرد شما حساسه. البته خوشبختانه این مال سالهای اول زندگیه، به زوجای جوان عرض میکنم یه مقداری که بگذره این حساسیت کمتر میشه. 6، حس استقلال، دوست داره مستقلا تصمیم بگیره. بنابراین اگر چیزی رو شما وادارش کنید، معمولا باز مقاوم میشه، به ویژه اگر مکرر یادآوری کنید و به ویژه اگر این نکته‌ای که یادآوری میکنید برای مثلا ارتباطش با مامان خودتون باشه. یه چیزی که مربوط به خانواده شماست، خیلی اصرار نکنید، یک بار پیام بدید بذارید تجزیه و تحلیل بکنه، دوست داره خودش تصمیم بگیره، اشکال نداره شما یه بار پیام بدید، مثلا آقا مدت هاست داداشم اینا رو ندیدیم، مثال آقا باز مثال عوامانت ببخشید که داداشم اینا رو ندیدیم، مگر مثلا امکانش باشه حالا یک مثلا چیز بکنیم، هماهنگی بکنیم بریم. خب ببینید یه بار بگید پیام رو، بذارید خودش تجزیه و تحلیل کنه، ممکن حالا به خودش نیاره، یعنی نصف روز یه روز فرداشم، ولی اون پیام رو گرفته داره تجزیه و تحلیل، اون دوست داره خودش تصمیم بگیره، چون حس استقلال در مرد وجود داره. و آخرین مورد هفت، نیاز به داشتن جایگاه اجتماعی. سروران و بزرگواران، خواهران و محترم بدونن که مرد نیاز داره جایگاه اجتماعی داشته باشه، لذا دوست داره در فعالیت اجتماعی شرکت کنه. منعش نکنید، امور عام المنفعه منع نکنید. بعد از خانم‌ها متأسفانه حساسیت نشون میدن و مانع میشن که چیز جالبی نیست، خودش میتونه یک عامل تنش باشه. ما دو تا بحث دیگه داریم در فرصتی که داریم، این دو تا بحث رو من عرض بکنم و بعدا اگر سوالی باشه خدمتگزارتون باشم. اینا ویژگی های زن و مرد، ویژگی های متضاد و ویژگی های منحصر به فرد. اما یه سری عوامل هم هست بر اساس استقرایی که من کردم، 17 مورد عوامل ایجاد اختلاف بین زن و مرد. ببینیم چه عواملی اختلاف ایجاد میکنه. یک، زندگی مشترک با والدین. لذاست که ما میگیم تو قضیه ازدواج اینی که از سوالاتی که حتما باید بپرسن خانم که آقا شما با مادرتون میخواید زندگی کنید یا نه، چجوری وضعیت زندگی ما و خونم، آیا بنا دارید مستقل باشید یا با والدینتون میخواید زندگی کنید. حتی حالا این که میگم زندگی مشترک، نه توی یک به اصطلاح مجموعه ها، نه توی یک آپارتمان، یعنی توی یک خونه و مجموعه، نه، ممکنه حتی توی آپارتمان روبروی هم یا در دو طبقه. متأسفانه اینم مکرر مشکلات ایجاد کرده. خب ما نظرمون اینه، اگر میخواید واقعا تنش ها از بین بره و کم بشه، مستقل باشید، زندگی مشترک با والدین. البته اینا کلیت داره عمومیت نداره. بنده من خانومی در بین مراجعانم دارم که 15 سال با مادر شوهر سر یک سفره دارن غذا میخورن، به قول خودشون یک بارم تنش جدی، فهمیدن تنش جدی، خب معلومه دیگه آقا اختلاف سریعن، اما یک بارم تنش جدی بینمون پیش نیومد. عین مامانم هم دوستش دارم، در خوشکشم میکنم، عین مامانم هم دوستش دارم، ببینیم هستا بنده با چشای خودم دیدم یه مادر آقایی که بنده خدا دچار مشکل اختلال حواس خیلی، یعنی اصلا عدم کنترل توی حتی رفتارهای شخصیش، دستوری رفتنش، ولی 6 الی 7 سال این خانم عین مادر از مادر شوهر پذیرایی کردن، ترخوش کردن به قصد قربت، و همون هم لنگه داره بهش براشون میشه. نمیخوام بگم ما اینکه الان هر که الان با مادر شوهر زندگی کرد اون زندگیش جهنمه و تنش داره، ولی این یک عامل اختلافه، بلاخره این باید حل بشه. اگر قبل از ازدواج باید دقت بشه، اگر بعد از ازدواج با همون بیان خوش، با همون ترس کردم و توفر مهربانی بگردن خانوم، و اگر رسیدن به این که عامل تنش چنین چیزی است، خب مطرح بکنن. حتی در مواردی زن حاضره با امکانات کمتر مستعجلی بسازه، اما با یه خانه رایگان و منزل رایگانی که مال پدر همسرش هست اونجا نسازه، اونجا نباشه و بره یه جای مستقلی. خب اینو آدم به همسرش میگه و میتونن یک تصمیم بگیرن و جداشن. دو، رازگویی. اینا از عوامل اختلاف زن و مرد تو زندگی، حتی به والدین. من به دختران خوب و پسران عزیزم که تازه ازدواج کردن عرض میکنم، عزیزم بریجه به دختران خوبم که متاسفانه این بیشتر در خانم ها هست، در آقایون هم هست، اما در کوچکترین اتفاقی که توی زندگیش میفته، زندگی مشترکش، زود به مامانش منتقل میکنه و به پدرش. اولا دل اینا چرکی میشه، کم کم دامادشون از چششون میفته و یه چیز جالبی نیست، و بعد هم اصلا تنش ایجاد میکنه، اونا رو وادار به درگیری میکنه، دخالت میکنن، احساس وظیفه میکنن، خیلی چیزا رو میشه لاپوشونی کرد. اگه بنا باشه از سر زار راز زندگیش رو انسان هی بره به مامانش و به پدرش بگه، این مشکل سازه. آقا راهنمایی میخوام مامانم راهنمایی کنه، تجربه داره. با دو استثناء اجازه میدیم. یک، واقعا غیر مستقیم گفته بشه، نه زندگی خودش. این دختر خانم چه اشکالی داره بگیم ما اگر یه وقتی دو نفری دوستی دارم مثلا که همچه مشکلی تو زندگیش داره، به نظر شما اگر شما میگودی چیکار میکردیم؟ و مامان مادر پدر راهنمایی میکنن. و دو، این پدر مادر از اون پدر مادر منطقی و معقول باشن، حساب شده برخورد کنن. ممکن این دختر خانم منتقلم میکنه، پدرم نبض زندگی دخترش دستشه یا پسرش دستشه، اما صبر میکنه، تحمل میکنه، تحمل میکنه، تحمل میکنه. یه وقتی در اولین گام یه روی با دامادش ترش میکنه مثلا، یه پیامی بهش میده که فلان من ناراحتم. یه وقتی ممکنه یه قهری بکنه، ولی ولا توتل این که قهر بکنید اما طولانی نکنه، فقط مال بچه‌ها نیست، مال ما آدم بزرگا هم هست، طولانیش نمیکنه. یه وقتی کمتر به این نجی میرسی که حالا دیگه اینجا باید با یه اس ام اسی مثلا اون خلاصی چیزی که تو دلشه به دامادش خوشبختانی موبایل هم که خیلی خوب شده، ما بعد از اینکه درست ازش استفاده بکنیم همش جوکا یا آنچنانی و مسئله و اینا وگرنه اونقدر من با همین اس ام اس باور کنید زندگی هایی رو گاهی نجات دادم با یه پیام هایی روایت خیلی قشنگ، یه توصیه هایی به زوجهای جوان. سه، فشار کار زن و مرد. اینا از عوامل اختلافه. زن و مردی که شاغلن، ساعتهای زیادی رو مشغول کارن، اینا وقتی وارد واقعا زندگی میشن دیگه حوصله هم دیگر رو ندارن، یعنی تحت فشار، سیستم عصبی واقعا تحت فشار قرار گرفته، اینا دیگه انبارای باروتن، فقط کافی یه جرقه زده بشه و منفجر بشن. گذشته از این که فشار کار زن و مرد اونها رو از هم دور میکنه، ارتباط و خلوت اینها رو ازشون میگیره. و من دو سه بار عرض کردم که این غریزه‌ای که خدای تبارک و تعالی در وجود زن و مرد قرار داده فقط بعد حیوانی نداره، بعد معنوی هم داره، یعنی خلوت زن و مرد با هم اونها رو بندگی از نظر روحی هم نزدیک میکنه، عشق، صفا و صمیمیت رو ایجاد میکنه. چهار، سوء تفاهم ها. سوء تفاهم ها برداشتایی که ما داریم، هر کسی از زن خود چه یار من از درون من نجست اسرار من، صغرا کبرایی که ما تو ذهن خودمون میچیم، اینجوری نگاه به این کرد منظورش این بود، اینجوری این کلمه رو گفت منظورش این بود. بزرگوار، اولا که برداشت بد نکنید، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ما شایعات شریف قرآن داریم، ای کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از گمانها ببریدید. ظن یعنی گمان. چرا؟ این بعض دادن نه اسم، چون بعض از این گمانها گناهه، گناه این مقدمات تنش رو ایجاد میکنه. چرا مثلا بعض گمانی؟ نصفه پر لیوان رو ببین، برداشت رو خوب کن، حمله بسته حد کن. ما روایت داریم و امر اخی که علا احسنه، توجیه کن، برداشت درست کن، حمله بسته حد کن. چرا حمله بسته ساز میکنی؟ بعد تو صحنه سیاسیه میگم هم حضرت امام فرمودن که وقتی منافقان رو میگرفتن زندانی میکرد، پایین توبه میکرد، دلش میکردن، صحبت میکردن، بعد از اون دو نفر رو ترور میکرد. حضرت امام دادشون دن و گفت بابا چرا حمله بر صحت میکنید؟ باید حمله بر فساد کنید، رها نکنید اینا رو. بعد گاهی تو صحنه‌های سیاسی آدم باید حمله بر فساد بکنه، سرش کلا نره. ولی تو زندگی خانوادگی حمله بر صحت باید کرد. ما رو باید و امر اخی که علا احسنه، شما از اون کار برادرت حالا برادر تعمیمش بدیم، همسر، زن، جوهره، فرق نمی کنه، و اون وجه خوبش قرار بده، برداشت خوب بکن. و ما رو باید داریم 70 بار محمل بساز، 70 بار بگو من اشتباه کردم. صدای خانمه بود، آجیش بود، این خواهرش بود، نه اون اشتباهی گرفت. 70 بار محمل بساز و اگر به جای نرسید بگو خواب تو سرم. حالا اینو روایت نمیگن، این من عرض میکنم، بگو خواب تو سرم که من قدرت ندارم توجیه کنم رفتار همسرمو، ای چقدر ضعیفم که نتونستم محمل بسازم. روایت اینا 70 بار بگو نه ایشالا این بود، منظور این بود، اونو نه اونجا دیدمش، این منظور حتما رفته بوده کاری داشته، اون منظورش خطا نبوده. این یه وقتی مثلا با یه خانومی حالا دیدی مثلا از کنارش داره میره، یه وقت شیطون میاد میگه آن کی بودی کنار نزدیک همسرت، او من خدا حالا اونم یه آبری بود داشت میرفت. 70 بار حمله بر صحت کن و بعد اگر نتونستی خودت رو نهیب بزن. خب اینا رو عزیزان ما، ولی ما تو زندگی همون متاسفانه اینا رو عمل نمی کنیم، برداشتای اشتباه می کنیم، اینا رو تو دلمون نگه می داریم. حالا جالبه رفع سوء تفاهم هم نمی کنیم. میدونید هی میریزیم تو دلمون جمع میکنیم میریزیم یه دفعه منفجر میشیم. این خیلی خطرناکه. لذا ما توصیه به زوجای عزیز و بزرگوار اینه که اگر این سوء تفاهم پیش میاد بیدرنگ از بین ببریدش. نذارید بمونه. شیشش حال نداره. خانم بگن آقا من ببخشید. این شما اینجوری نگاه کردی اینو گفتی من همچین ببخشید میدونم شیطونه و اگه بخوام بدی که دلم پاک باشه حیف این برای دل پاکی که دارم نسبت به شما چرکی نشه من همچی برداشتی کردم شیطون اومد گفت که این منظور شو عدیدی و یعنی واقعا شما منظورتون این بود آقا منظور دین بود واقعا منظورتون هم خانو لبخان نمیدونم به خدا منظورم این هر میشه اما میتونیم اینا رو حل کنیم. شش پنج از میخوام پنج استفاده از اهرم فشار به ویژه استفاده خانوم ها در مقابل مردشون از اهرم فشار. اهرم فشار فرمان بزرگوار ما به این نتیجه رسیدیم جواب نمیده در مقابل مرد. فقط عنصر عاطفه با زور و قلدری و شاخوشونه کشیدن نمیشه بخواد نمیتونید بخواستتون برسید. از اهرم فشار استفاده نکنید. البته مرد هم همینجورا ولی اینجا به ویژه زن عرض کردم با توجه به ویژگی غروری که مرد داره زیر بار خلاصه اهرم فشار همسرش خانومش نمیده. شش نصیحت های پی در پی فرقی نمی کنه حالا آقا خانومش خانوم آقا مشکلی در مورد خانوم دارن ای پشت سرم نصیحت میکنه همون که عرض کردم با وجود یه بار بگو بذار تذیه و تحلیل کنه. این نصیحت های پی در پی در مورد مردم دیگه عرض کردم خدمتون پیامی که اگر خانوم پشت سرم نصیحتش کنه پیامی که به اون میده اینه که قبولش نداره بهش اعتماد نداره. او خلاصه این نصیحت ها رو برداشت که تلقیش اینه که انتقاد وزیر بار نمیده. هست تفاوت مبانی در تربیت بچه ها در زندگی یه چیزیه که واقعا در این سال ها من بهش رسیدم. تفاوت مبانی مبنای زن و مرد در تربیت آقا یه مبنا داره خانم یه مبنا داره. آقا پسرش توی ظرف غذا خورده مامان میگه که ای بی مسئولیت چرا نمیشوری ظرفتو بشور. ظرفشو نمیشوره مادر برداشتش اینه که این احساس مسئولیت نداره. جالبه پدره میگه که چرا بچه زرنگی دارم ماشاءالله توی یه ظرف دو بار غذا خورده نشوست بری کلمه چه ابتکاری داره ماشاءالله ابتکار عمل داره ابتکار عمل داره خودش تو زحمت ننداخت یه بار توی ظرف غذا خورده. ما تو همین قضیه مثلا بیرون رفتن بچه مامان میگن که نه این نباید بیرون بره بیرون خطرناکه کوچه بده بعد آموزی داره هی پدر میگه که خانم ما خودمون کجا بزرگ شدیم ما همینطور یله و روا بیدیم توی این کوچه ها بد شدم من بد شدم ما آدم های بدی شدیم بذار بره بچه همون بذار ویروس نیازه برای بدنش بذار بره یاد بگیره فوش بشنوه یاد بگیره فردا فوش بشنوه همینطور گیش نشه یه فوشی بده چهار تا بذاره روش مرد باشه مرد بار بیاد بچه‌مون. واقعا من الان دارم همین هر ما زن و مرد داریم که خانم اینجوری میگه آقا اونجوری میگه. خب این تفاوت مبانی رو میشه با مشاوره شخص ثالثی که او زیاد میگه بنده من مشاور کنم من که دلیل نداره که از خانم دفاع کنم طرف داری کنم از آقا من حق رو میگم من میگم خانم آقا این یک مبنای متعادل و هر دو اگر انصاف داشته باشن میان به یک مبنای واحدی میرسن. سعی بفهمید توی زندگی چه زندگی زناشویی تو مسائل اقتصادی تو مسائل ارتباطاتتون با نزدیکان با همکاران نمیدونم مهمونی رفتن مهمانی آمدن و بیشه در قضیه بچه ها به یک مبنای واحدی برسید. تفاوت مبانی زن و مرد یک عامل جدی اختلاف زن و مرده. هشت سرمزاجی زن و مرد. یه نامه سرور عزیزی برای من نوشته بودم متأسفانه من یادم رفته نامه ها رو بیارم عمدن اصلا گذاشته بودم لای تقویم که بذارم تو کیفم بیارم و یه چند تا نامه از قبل مونده بود که جواب بدم متأسفانه حالا اینو میذاریم جلسه بعد چون مربوط به همین موضوع اول جلسه ایشالا اونا رو جواب میدیم و بعد میریم سراغ موضوع بعدیمون چون میخوایم از این فضا دیگه جدا شیم و بریم توی یک فضای دیگه ایشالله مسائل قبل انعقاد این انعقاد بارداری و تغذیه بارداری و زمانهای خاص بارداری و مباحث از این قبیل انشاءالله. بزرگواری از قول کسی حالا گفته بودن که خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرن تعبیر دقیقا ایشون بود که تمام مسائل زندگی زن و مرد به بسترها برمیگردد آقا این حرف درسته؟ یعنی منظور همین بحث ارتباطات زناشویی زن و مرد تا حدودی میشه گفت یه حرف درسته، نمیخواد بگیم 100%، نه، ولی مهمه. یعنی بحث سرمزاجی زن و مرد امرد داشته باشید. من باز این بارش در پنجم باشه که بگم که به اون بعد غیر جنسی خلوت زن و مرد و رابطه زن و مرد توجه داشته باشید. اون عشق میاره، صفا و صمیمیت میاره، ارتباط با ارتباط جنسی باید معقول باشه. اگر ارتباط جنسی معقول بین زن و مرد وجود داشته باشه، این نشانه عشق، نشانه عمیق بودن عشق بین زن و مرد. و متاسفانه ما توی زندگی همون چیزی که لطمه میخوریم بحث سرمزاجی زن و مرده. گویا من قبلا اشاره کردم که علت سرمزاجی خانم ها و آقایون چیه، دیگه دوباره تکرار نمی کنم. همین امروز من موردی عزیز و بزرگوار خدمتشون بودم که اشاره کردن که آقا شما همچی چیزی گفتید توی مسجد من بودم، دیگه بحث پارافیلیا و اینا اشاره کردم. عرض کردم که اونایی که مشکل زیادی غریزه جنسی دارن ممکنه بیمار باشن، بیماری به نام پارافیلیا، قده‌ای در مغز به نام دوپامین. بله عرض کردم. و در مورد سرمزاجی که عرض کرده بودم، ممکنه یک علت سرمزاجی زن و مرد اون ترشح کم دوپامینه. البته ممکنه رژیم غذایی زن و مرد مهم باشه، فشارهای روحی خیلی مهمه، به ویژه در مورد زن فشار روحی باعث کاهش هورمون‌های جنسی میشه. لذا به آقایون عرض میکنیم خیلی خیلی دقت بفرمایید، نباید زن فشار روحی داشته باشه. اختلال هورمون همون بحث دوپامین که عرض کردم، بوده ای در مغز ما اگر زیادی ترشح کنه، شخص احساس نیاز بیش از حد میکنه، از جهتی دچار مشکلش میکنه. و اگر نه این ترشح دوپامین کم باشه، انسان احساس سرمزاجی میکنه. و بعدم رژیم غذایی که خب رژیم غذایی هم خیلی خیلی مهمه. گاهی رژیم غذایی نامناسب سردی مزاج میاره. سروران عزیز دقت داشته باشند، لذا ما توصیه‌مون به مرد و زنی که سردی مزاج داره، یعنی سرد مزاج از جهت ارتباطات جنسی، ما عرض میکنیم خوراکی‌های با طبع گرم، سرخ کردنی ها، غذاهای چرب و چینی، اینا بسیار مؤثره، پیاز خام، ادویه، به ویژه اگر گوشت به اصطلاح ته داده، بریان با ادویه بسیار مؤثره، عسل و هویج، تخم مرغ. ما البته در کتابای زیادی که این مباحث مربوط به ارتباطات خلوت و جنسی زن و مرد رو مطرح میکنن، دیگه تا دلتون بخواد از این حرفا هست، من با توجه به فضای برحال جلسمون که هم مسجده هم باید حرمت دیگر کنیم، اجازه بدید به همین مقدار اکتفا میکنم. البته گاهی هم مشکل فیزیولوژیک هست، اصلا مربوط به جسمه که اینا همه متخصص داره. در مورد خانم ها ممکنه کیست به تخمدان باشه این سردمزاجی، یا اصلا یک مشکل خاص فیزیولوژی مربوط به بدن باشه، که اینا رو هر کدوم رو دیگه متخصص های مختلفی هست. مثلا حالا من اشاره کنم، بعد شاید اینو عرض نکرده باشم قبلا، ما الان اون عزیزی رو که بزرگواری چه خانم چه آقایی که مشکل سردمزاجی داره و عاملش روحی روانیه، ما اون رو به اورولوژیست ارجاع نمیدیم، اصلا رفتی به این تخصص نداره. به روانپزشک هم ما ارجاع نمیدیم، اصلا کاری با روانپزشک نداره این خانوم. آقا پس سراغ کی باید بره؟ باید بره سراغ سکس تراپ یه تخصصیه در روانشناسی که با گفتگو منشه اون مشکل روحی روانی رو پیدا میکنه، سکس تراپ به حلش میکنه. اگر مشکل به جسم، مربوط به جسم باشه، بعد مثلا ارتباطات با زمان خیلی کم، یه مشکلات فیزیکی مربوط بدن، اینا رو ما به اورولوژیست ارجاع میدیم که اونم کارش یک تخصص خاصیه که میتونه به زنی آمد کمک بکنه. من دیگه مقداری دستم بسته، ببرشت خیلی بیتو این زمینه هر سالم، اما وعده ای کردم با مسئولان محترم که خیلی تو این قسمت، چون که ممکنه صرفا زوج یعنی در اینجا نباشن، افراد مجردی هم باشن، ما دیگه مقداری افراد نگه داریم و دیگه وارد منقول‌های دیگه نشیم. عنایت داشته باشن عزیزان، خانواده‌های محترم توجه به رعایت اعتدال در خلوت‌ها، ارتباط‌ها، و توجه به ظرافت‌های وجودی زن و مرد، این خیلی مهمه. یعنی یک عامل جدیه این سردمزاجی ها اینه که زن و مرد به اون زوایا و ظرافت های همدیگه آشنا نیستن. که یک استفاده بهینه از این ارتباط بشه، اینا همه توی کتاب‌های مختلف نوشته شده دیگه، خودتون میتونید ان شاءالله استفاده بفهمید. نو تعریف زن از مردی غیر شوهرش و مرد از یک خانم، بدونید این عامل اختلافه. ما تقاضا میکنیم از مرد دیگه جلو مردتون خانم محترم تعریف نکنید و آقای محترم از خانم دیگه ای دختر خالتون جلو خانمتون تعریف نکنید، خوشش نمیاد و این عامل اختلافه. ده که متاسفانه مشکل سازه، یادآوری خواستگارای پیشین. خیلی بده، خیلی بده. من 100 تا خواستگار داشتم، فکر کردم رو دست مامانم مونده بودم. 100 تا خواستگار داشتم من. فکر می‌کنی اسمم میبره علی و اکبر و احمد و اینا باباشون. خیلی بده. بده تمام شد. حالا شما 1000 تا خواستگار داشتید دیگه، ما قسمت این بوده دیگه. این زشته، این کار خوب نیست. یا آقایون هم اینجور کاندیداهای قبلی رو نمیگه، چیزی که فرامونه دختر تو فکر کردید اونقدر رفتم که دیگه پاش نیدر خونه 1000 نفر رو کندم رفتم اومدم اینو اونو، تو فکر میکنی شما مثلا رو اولی بودی؟ لزومی نداره. میدونید اونی که خانومی که از خواستگاران پیشینش هی میگه، یه پیام به مردش میده که دیگری بر تو ترجیح داره، و اون مردی که از کاندیداهای قبلی میگه پیامش اینه که من تو رو دوستت ندارم، این پیام عدم محبت داره دیگه، تمام شد. اینا رو نباید به رخ هم دیگه بکشید. 11 توجه مادی مرد به نزدیکان، به مامان، به بابا، به برادر، به خواهر. اینم یک عامل تنش و اختلاف متاسفانه. انا دستور سن آقایون سروران عزیز، بر اساس ماده 1203 قانون مدنی ایران، مرد موظف است اول همسرش رو انفاع بکنه و به نیازهای مادی و در حد شرش برسه. زن مقدمه. نگید نه مادرم آقم میکنه اگر بهش توجه نکنم. نه کی گفته اینو؟ آقایون قانون شرد این ما میگه خانم شما الان وظیفه همسرته. بله اگه داری در حد شر همسرت او خدمت کردی، انفاع کردی، داری مادرت هم نیاز داره، پدرت هم نیاز داره، به اونم کمک کن. اما اصل و مقدم در این قضیه بدونید که خانم شما همسر شما هست. 12 حساسیت زن به نزدیکان مرد، دیگه گفتم اینو یه جایی توضیح دادم، به نزدیکان مردش متاسفانه حساس میشه، به ویژه مامانش، دیگه توضیح دادم، عرض کردم اون مثالم بهتون گفتم، اینم یک عامل تنشه. 13 ارتباط خانم یا آقا به ویژه خانم، من به خواهران عزیز عرض میکنم این نکته رو خیلی دقت کنید، به ویژه زوجهای جوان، خانمهای جوان خیلی ها لطمه خوردن از این نکته که میخوام عرض بکنم. ارتباط شما خانم محترم با دوستان مجردتون بعد از ازدواج تو خونه، بیرون میخواید قرار بذارید، کافی شاپی برید، خونه نسرینی مریم کسی میخواید همدیگر رو ببینید، عیب نداره، خونتون نیارید دوستان مجردتون رو، این خطرناکه، متأسفانه مشکلات درست کرده. همین البته در مورد آقایون هم مورد داشتیم، ولی کم، خیلی کم خوشبختانه. این به خاطر همون لطف خداست دیگه، اون تفاوتای زن و مرد. آقا دوستان مجردش رو به خونه میاره، به ندرت انحرافی ایجاد شده و مشکلی، یعنی من حداقل کم مورد داشتم، ولی داشتم. خیلی راحت بهتون عرض بکنم، خانم اینا ها عاشق رفیق آقاشون شده، با حتی موردشون با دوتا فرزن، با دوتا فرزن. حالا بعد من خدا همه گریه و عشق و آنالو بسته، خب چرا ما این کارها رو بکنیم؟ این بدونید کار جالبی نیست. حالا در مورد آقایون که میگم خیلی حساسیت نداره، اما در مورد خانم‌های محترم عرض میکنم این کار رو نکنید. در دنیای مجردی ارتباط داشتید، رفیق بودید، خیلی خوب، اون یک فضا بوده. الان شما متأهل شدید، نمیخوام بگم الا و الا بود من میخوام معنا بکنم، زیاد اینکه دائم شما یه دوست مجردی دارید که میاد و میره، میاد و میره، هی دائم با مرد شما ارتباط داره، این متاسفانه مشکلات بدی رو داشته تا حالا در این چند سالی که ما هم تجربه داشتیم و این رو سلام نمیدونیم. 14 افشای عیوب، اگر زن و مرد عیبی دارن این عیبها رو افشا نکنید، به مادر خودتونم نگید، به مادر خودش که دیگه ابدا نگید، چون بلافاصله منتقل میشه. گمان نکنید شما عیب مردتون رو به مادرش، به پدرش، به برادرش گفتید، اونا مکتوم نگرش میدارن متاسفانه بلا فاصله منتقل میکنن اون آیه شریف اهن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. نه همینه، اصلا خداوند میگه شما لباس زن دی آقا و خانم محترم شما لباس مردتی. یعنی چی لباس؟ هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، یعنی شما ایوای همدیگر رو باید بپوشید، نه اینکه ایوا رو افشا بکنید. 15 ارتباطهای فامیلی ناهمگون یک عامل اختلافه. ارتباط برقرار میکنن خانواده با فامیلی که مثلا از نظر مادی همگونی با خودشون ندارن. اینا خیلی مشکلات داره. ما با آقای محترم میگیم بزرگ با شما الان یه دایی داری خیلی پول داره، خیلی وضعیتش خیلی توپ و کوبه، لزومی نداره. البته صله رحم من امروز روی تلویزیون بحث تا نیایش عرض کردم که به هر حال ما ارهام داریم، مجبوریم باید ارتباط داشته باشیم. اما سلو ارهام کن بلا به تسلیم، زمان مهم نیست، کمیت مهم نیست، مهم اینه که شما اصل سله باشه و ارتباط برقرار بشه. بله اصل ارتباط باشه، اما زیاد رفتن اومدن کم کم این وضعیت زندگی خوب این دایی یا عمو یا هر کی از نظرم کم کم واقعا اثر میذاره، عقده ایجاد میکنه. بعد همسر شما احساس عقده میکنه، خانم هم اینجور اصرار نکنن مردشون رو بکشونن به جایی که از نظر خانوادگی با شما همگون نیستن. 16 بحث‌های سیاسی در موارد متأسفانه عامل تنش بوده و دلها رو چرکی کرده و 17 مخالفت زن با دعوت‌های شغلی مرد. این هم یک عاملی متأسفانه. خانم خیلی این دعوت‌های مردشون، البته گفتم حالا دوستان مجردشون رو گاهی میخوان دعوت کنن، نباید دیگه سخت گرفت، گاهی همکارانشون هم گاهی اصلا یه دیل و بازدید های شغلی هم آقا هستن، حالا مرد دعوت کرده چهار تا دوستش رو رفیقش رو، اینجا گاهی متأسفانه خانم ها خیلی سخت میگیرن. بحث بعدی ما در این فرصت اندکی که داریم عوامل ایجاد محبته. چی کار کنید بینمون محبت ایجاد بشه؟ یک، توجه به نقاط مثبت یکدیگر، به نقاط مثبت هم دیگه توجه داشته باشیم. من معتقدم اگر ما نقاط مثبت هم دیگه رو ببینیم واقعا و همیشه بهش توجه داشته باشیم، اگر روزی هم نقطه منفی از همسرمون دیدیم اصلا اونقدر کوچک خودشون نشون میده که حذف میشه. وقتی من ببینم یه اشکالی از همسرم دیدم، یه عیبی، یه نقصی، نقاط مثبتش رو مرور کنم تو ذهنم، چقدر خانم خوبیه، فرزندانی رو برام بزرگ کرده، مهربونه، عطوفه، قانع با سختی زندگی ساخته، با مشکلات همینطور ای پرس کنم میبینم عجب این ای و نفس این رفتار بعدش اونقدر کوچی شد که اصلا عرضم شد تذکر نمیخواد اصلا. خدا میدونه شما نقاط مثبت همدیگه رو ببینید، اگر اون نقاط منفی جلوه کرد جلوه نمیکنه. دو، خوب سخن گفتن، خوب حرف بزنید، این عامل محبته. یه ضرب المثل سوئیسی میگه سخن مثل زنبور عسل است، هم شیرینی دارد و هم نیش دارد. سخن مانند زنبور عسل است، هم شیرینی داره هم نیش داره. ما اون شیرینی های سخن رو ازش استفاده بکنیم. من به خواهرهای عزیز و بزرگوار عرض میکنم که ما دیگه ظاهرن، حالا من سعی کنم بحثمو زودتر تمام کنم، این 10 دقیقه بذارم برای سوال ها. خدمتتون عرض بکنم که به خواهرای عزیز عرض میکنم به ویژه، البته این هم خانم ها هم آقای، بیشتر خانم ها، چون باز مرد به همون جهات غرور و ایناش حساسیت داره، نگید که آقا همه شما خطاب خانم هاست و شما طرف آقایون رو میگیری، نه اینا رو شما رعایت کنید تو زندگیتون، اگر زندگی ها گلستان نشود سخن همراه با تحکم جواب نمیده، با حالت تحکم، چرا دیر کردی، کجا بودی، تا حالا کجا بودی، دیر کردی، دیر اومدی، خب بابا جان دیر کرده، شما میتونه همین رو یه جور دیگه هم بگی، برات مشکلی پیش اومده بود، اتفاق افتاد، خیلی نگرانه چونم نگرانش اینا، ببین این کجا اون کجا، دیر کردی، کجا بودی، چرا دیر کردی، این کجا، این که دیر کردی، اتفاقی برات افتاده بود، مشکلی پیش اومده بود، ماشین خراب شده، نگرانه چونم، نگران شدم. ببینید احساستون رو بگید، چیزی که خیلی خیلی مهمه اون که اسمس عرض کردم، این موبایل ها، ما عزیزم بیم از نقاط مثبتش استفاده کنیم. من ترجمه میکنم، خانم موبایل داره، آقا موبایل داره، یه وقتی هر دو بیکاره، حالا آقا توی اداره شونن، تو شرکتی شونن، هر جا تو بازار هم نیجایی، تو سطحی هم، تو سطح بانک هم، آقا موبایل هم داده بند خدا یه اسمس عاشقانه بزن برای خانومه، چی میشه؟ یه اسمس بزن عاشقانه، عارفانه، به خدا اونقدر اثر داره، اونقدر اثر داره. پیام عشق، بله جوک میزنن برای هم دیگه، اون جوک چیه؟ پیام بده، پیام عاشقانه بده، دوست دارن. اونقدر هم الحمدلله این پیام های زیبا و قشنگ هست. بعد یه آقایی به خانمش پیام داد که سلام عزیزم، سالها بود دنبال همراهی میگشتم که دوستش داشته باشم و اون منو دوست داشته باشه، عاشقش باشم و عاشقم باشه. حالا خانم داره میخونه، سالها بود که داشتم همراهی داشته باشم، دوستش داشته باشم، منم دوست داشته باشه، عاشقت باشم، عاشقم باشه، خیلی دنبالش گشتم، سالهای سال دنبال. هی میگه دیگه، میگه بعد میگه که مال من نوکیاست، مال تو چیه؟ حالش گرفت میشه، چقدر بده، چقدر بده. این خانم یا تفلکی برای من گفت که آقا اینجوری همسر من پیام داد، اول که میخوندم اصلا منقلب شدم، قلبم داشت کنده میشد از قفسه سینم. خدایا وای، مرد من داره میگه عزیزم دوستت دارم، سالها بود دنبال همراهی میگشتم، مال من نوکیاز، مال تو چیه؟ هیچ. بنده خدا میگه وا رفتم من، چون بیبی پیام عاشقانه، اما نه اینجوری. گفتگوی صمیمانه در محیطی خوشایند، اگر یه وقتایی مشکلاتی هست ما میخوایم حل کنیم، گفتگوهای صمیمانه و حتما در یک محیط خوشایند باشه. ما صلاح نمیدونیم در یه اتاقی که حتی شما دقت کنید و ببینید یه اتاقی که شما خاطره بدی از اون اتاق دارید، اونجا گپ نزنید، اونجا گفتگو نکنید، این تداعیگر خاطرات تلخ. اینجا اگر یه وقتایی روی بالکن مثلا بودید یا تو تراس نشسته بودید، تو حیات مثلا درگیر شدید، اونجا حالا گفتگوی صمیمانه نکنید، بدید یه جایی که خاطره ناخوشایند ازش نداشتید. خیلی نکته ظریفیه. وقتی با مردتون خانم بزرگوار دارید صحبت میکنید، سیرزمینی لطفا پوست نکنید، بذارید کنار باشن، حرف بزن. هزار کار خانم میکنه، حالا میخواد گفتگوی صمیمانه هم داشته باشه. آقا همینجور فرقی نمیکنه، آقای محترم روزنامه نخونه، روزنامه داره میخونه، آره خانم گوشم برسه بگو، چه فایده این داره؟ این میشه گفتگوی صمیمانه؟ خیلی وقتا متاسفانه عامل تنش بد حرف زدنه و تو ذوق هم دیگه زدن خیلی بده. یه پیشنهاد آقا میکنه، بعد بابا این هم باز این پیشنهاد شد، این هم این هم بعد و چرا اینجوری برخورد میکنه؟ یا مرد فرق نمیکنه، خانم پیشنهاد میکنه، آقا اوه نگفت سلیقه رو ببین، یه ذره امید بهت داشتم دیگه، همون هم برمیدن، این هم برخورده چیه شده اینجوری؟ اگر هم مخالفی بنده خیلی وقتا با پیشنهادهای همسرم مخالفم، میگم خانم چرش کنم اگه صلاح میدونید باشه، بلافاصله میفهمن من مخالفم، من اصلا تکیه کلام هم میمه، من هر وقت مخالفم میگم که اگه صلاح میدونید باشه. خب یعنی چی من مخالفم دیگه؟ اگه من موافق باشم اون پیازداغی من زیاد میکنم، میگم خیلی عالیه خانم، بحبه عجب پیشنهاد خوبی، من میگم اگه صلاح میدونید. نمیذارم تو ذوق بنده خدا، چقدر خوبه که ما تو ذوق هم دیگه نذاریم. و یادمون باشه اگر ما مشکلاتی با هم داریم میخوایم گفتگو بکنیم، طرح یک مشکل در یک جلسه گفتگو، نه ده تا، ما یه دفعه میشیم تمام عقده های دلمون رو دیگه حالا میخوایم خالی کنیم، هر چی مشکل از اول زندگی بوده دیگه اینا رو بعد فهرست میکنن، خانم کاغذ میاره، بعد یه آچار میاره، همه رو نوشته که خب یه دونه حلش کن، باز یه سری دیگه گفتگوی بعدی. و چقدر خوبه که ما مهارت گوش دادن رو در این حال که سخن گفتن رو در خودمون خوب سخن گفتن رو تقویت کنیم، گوش دادن رو هم مهارت گوش دادن رو هم در خودمون تقویت کنیم. خدا میدونه گاهی 10 دقیقه گوش دادن مشکل رو حل میکنه. به ویژه من به آقایون برادران عزیزم عرض میکنم، شما اینو عمل کنید. همسر شما الان دیگه داغ کرده، دیگه الان عقده کرده، داره میگه هیچی نگید، گوش بدید، نه اینکه هیچی نگید کلتون اونور کنید روزنامه بخونید، اون بدتر، خیلی بدتره، به گوش بدید، ببین نگاش کنید، سکوت کنید، بذارید بگه 10 دقیقه 15 دقیقه بگه پشت سر خود، همی که گوش میدید سر تکون میدید، یعنی دارید میپذیرید حرف رو، دارید قبول میکنید، آروم میگیره. این مهارت گوش دادن خیلی خیلی چیز خوبیه. و خیلی وقتا ما توی مشکلاتی که برامون پیش میاد اصلا ما معتقدیم حرف نزنید. بله سخن گفتن خوب خوبه، اما خیلی وقتا اصلا نباید حرف زد، باید سکوت کرد. امام علی علیه السلام فرمودن رب سکوت ابلغ من کلامه، چه بسا سکوتی که از کلام رساتره. سکوت کنید. اما مرد شما خانم محترم اشتباهی کرده، شما سکوت کنید، سکوت کنید. خدای نخواسته فرزند شما رو جلو چشم شما کتک زده، شما باید این نگاه معنادار و سکوت چیزی نمیشه. خدا میدونه این سکوت شما سازندگیش بیشتر تو شما بخواید از کلام استفاده کنید و همونجا اعتراض کنید که بر اون مشکل تعارض که در فرزند ما ایجاد میکنه که خیلی خطرناکه و عذرخواهی خیلی چیز عجیبیه. عادت کنیم به عذرخواهی. عذرخواهی خانم و آقایون به خدا کار ساده ایه، اونقدر شیرینه، اونقدر این عذرخواهی شیرینه. عادت کنیم عذرخواهی کنیم، با یه عذرخواهی کوچولو باری رو از روش طرفمون برمی‌داره. سه، حمایت مرد از زن، بیجه در مقابل مادر شوهر و خواهر شوهر. خیلی خوشش میاد زن، اونقدر خوشش میاد که یه تنش ایجاد شده بین مامان شوهرش و ایشون و مردش، بگه که خانم درکت میکنم، من از مادرم گله دارم، کار کوی نکرد، حتی قشنگی نزد، به خدا اصلا تمام این تنخیهای سال گذشته از بین بره. شما آقای مادر اینجوری با خانمت برخورد کن، بی‌حرمتی هم به مامان نکردید به مادرتون ها؟ نه اصلا چه بی‌حرمتی کردید؟ من از مادر بزرگوارم انتظار نداشتم، من گله دارم ازشون، چون خوب با شما برخورد نکرد، حرف جالبی نزد، کار خوبی نکرد. خیلی خوبه حمایت مرد از زن. چهار، درک موقعیت مرد. باز از اون طرف آقا یه مادر پیردار 80 ساله، 80 سال بنده خدا، یه عمر زحمت کشیده، این آقا رو بزرگ کرده، این خانم ناراحته که این مردش داره به مادری پیرش میرسه. خب بزرگوار، خواهر محترم، خودتو بذار جای مو. ببین اگر شما مرد میبودی و مادر 80 سالتون که این همه برای شما زحمت کشیده، چرا بخل داری شما؟ چرا اجازه نمیدی به مادرش کمک کنه؟ بذار اون آثار و برکات الهی شامل حال شما میشه. وقتی به مادرش توجه کنه، به مادر پیرش، خداوند لطف در حق شما میکنه، بچه های شما سالم خواهند بود، عاقبت به خیر میشن. اونقدر آثار و برکت عزیزان در زندگی همون داریم، نمیدونیم از کجا میاد، از همین توجهاته، از همین ایثارها و فداکاریات. موقعیت مردتون رو درک کنی. پنج، توجه زن به مرد هنگام ورود به منزل. این خیلی مهمه. از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما درس گرفتیم، با اینکه حسنین بودن، با اینکه فزه بودن خدمتگار، اما هر وقت حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام وارد منزل می‌شدن، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حتی اگر مشغول آرد کردن گندم اینا بودن، سریع می‌تکوندن، یه سریع به وضعیت ظاهر خودشون توجه می‌کردن، می‌رفتن به استقبال مردشون. اینا رو ما درس باید بگیریم. و برعکسش، توجه مرد به زن موقع ورود به منزل، حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام این کار رو میکرد، اول نمیرفت زن سراغ بچه‌شون. جالبه اینا همه درس آموزه. آقا اول فاطمه رو خطاب میکردن و با فاطمه حرف میزدن و بعد میرفتن سراغ بچه ها. ولی ما متأسفانه ما آقایون گاهی اشتباه میکنیم، از را میرسیم بچه‌مون رو میبوسیم. جالبه بچه بغل خانم بچه رو میبوسه، خانمش رو نمیبوسه. آقا جان بنده خود گناه دارم کچکی بود، اونم زحمت کشیده برای شما. شش، هفت، ارزم کم کم تمام، سازگاری. سازگار باشید. این ویژگی سازگاری محبت میاره. من تو یک روایت بکنم از وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا، آقا فرمودن مردی که با زن بد اخلاقش بسازه ثواب حضرت ایوب رو داره، و زنی که با بد اخلاقی های مردش بسازه ثواب حضرت آسیه رو داره. هشت، بودن کنار خانواده محبت میاره. حضرت آقا امام علی علیه السلام فرمودن اگر دنیا و هر آنچه در آن است بدن، بودن در کنار خانواده رو بر اون ترجیح میدم. آقا بنا مگر جنگی چیزی بوده باشه، وگرنه بناشون حضرت امیر علیه السلام همیشه این بوده که کنار خانوادهشون باشن. البته من دوری های مقطعی رو گاهی پیشنهاد میکنم، لذا خانمای محترم ما یک بار دو ماهی بار یه زمینه فراهم کنه یکی دو روز آقاشون بره دور بشن. جدا عرض میکنم اینو را، اینو آقا هم همینجور یه جور زمینه سازی کنید، ما یک بار یه دو یکی دو سه روزی خانمتون برن یه مسافرت براشون جور کنی، یه مسافرت زیارتی خونه مامانینایه. بعد این سه دوری و دوستی که قدیمی ها گفتن خیلی حرف درستیه. من رشته محبت تو پاره می کنم، شاید گره خورد به تو نزدیک در شدم. البته من با اجازه شاعر شعر رو بهترش کردم. من رشته محبت تو پاره می کنم، حتما گره خورد به تو نزدیک در شدم. شما این کار رو بکنید، این که دائم جدن رو می کنم که دائم زمان کنار هم باشن. یه مقطعی که از هم دیگه دور میشید دلتنگ میشه، دلتنگ هم دیگه میشن، همین که احساس میکنه یالو دو روز خانومش رو ندیده. نو توجه مرد به زن در ایام ویژه، من این دو مورد رو هست کنم بعد سوالات. توجه مرد به زن در ایام ویژه، آقایون ویار دوران بارداری، زن نیاز خاص و ویژه به توجه داره، افسردگی بعد از زایمان و مشکلات روحی قبل و بعد ایام عادت ماهانه. ولی متاسفانه چند درصد از مردای ما اینو میدونن؟ نمیدونن. واقعا 90% اگر بگم نمیدونن اقرار نکردن که زن در این ایام بریجه قبل و بعدش مشکلات روحی داره، حال خوشی نداره. ده، سپاسگزاری از همسر، از همدیگه تشکر کنیم، سپاسگزاری کنیم. و آخرین نکته، مطرح کردن نیازهای خود. متاسفانه مشکلی که ما داریم در گاهی بین خانم‌ها و آقایون، به ویژه خانم‌ها، نیازهای خودش رو با مردش مطرح نمی‌کنه. خب مهم خیلی نداره که مردم من اینجور یه نیازی دارم مطرح نمی‌کنه. چه اشکالی داره خانم بگم آقا من ببینید من خانومم، من روح لطیفی دارم، من عشق ورزم، من عشق ورزم، نیاز به اظهار محبت دارم، گاهی به من بگید دوستت دارم، گاهی به من بگید من خوشم میاد، خیلی به زندگی امیدوار میشم. نمیدونه، واقعا نمیدونه اصلا چه اشکالی داره ما اینو بگید. متاسفانه زن مردش بهش نمیگه دوستت دارم، عقده میکنه، بهش هم نمیگه، یه جای دیگه خودشو نشون میده، بهانه جویی، نق زدن، بهانه گیری، افسردگی، افسردگی. خب بابا اینو بگید، مردم همینجور گاهی باید به همسرش نکاتی رو بگن. خب من ممنون و متشکرم که لطف و مرحمت فرمودید و به حرفای این برادرتون گوش دادید. اگر باز حالا سخت بحثم سبک بود، من باز عذرخواهی ازتون میکنم. من دیگه سوادم بیشتر از این نیست، هر آنچه در توان داشتم عرض کردم خدمتتون.